بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قصاص رسیدیم به این مسئله بعد از بحث شرایط شخصی که اقرار میکنه، رسیدیم به این مسئله چهارم. مسئله سوم رو جلسه قبل خوندیم، فکر میکنم بحثش رو گفتیم، روایتش هم خوندیم نخوندیم؟ حالا دوباره میگیم اب نداره، اگر من روایتش هم یادم خونده حالا میخونیم اب نداره. قبلش چرا نمیشین؟ بفرمایید. مسئله دو یا قبل از اون بفرمایید. جواب میدم. خیلی سوال خوبیه. ببینید اول من سوال دوباره تکرار کنم، شاید حالا دوستان چیزش ایشون میخوام بفرمان. شخصی که به اصطلاح محجوره، وقتی اقرار میکنه به قتل عمد و محکوم میکنید شما اون رو به قصاص، با کشتن او حق دیگرانی که الان از این طلبکار هستند از بین میره. جواب: اولا محجور دو تا مصداق داره، همطوری که امام فرمود. یکی صفحه، صفیح بدهکار ضرورتا نیست، اموال داره، حق تصرف در اموال نداره به خاطر اینکه صفیحه. این که مورد نظر شما نیست، مورد نظر شما مورد مفلسه، کسی که حکم به افلاسشون. خب مفلس کیه؟ مفلس اونه که داراییهاش کمتر از بدهکاریهاشه، داراییهایی که باید در مقام پرداخت تادیه بدهی بده غیر از مستثنیات دین، دارایی های دیگری که داره کمتر از بدهی هاشه، در نتیجه حاکم شهر حکم کرده به اینکه آقا تو حق نداری دیگه تصرف کنی در اموالت، چون همینجوری هم اونا بندگان خدا ضرر کردن. مثلا این الان فرض کنید 10 میلیون بدهی داره، ولی کل دارایی های زائد بر مستثنیات دینش 5 میلیونه. خب نصفش اونا ضرر کردن، چون اون 5 میلیون رو باید بالمناسبه بین اینا تقسیم کنن، به نصف میشه همه اینا سهمشون. حالا شما میای میگه آقا این اگر گفت آقا من فلانی رو عمدن کشتم، برید قصاصش کنید. خب برید قصاص کنیم که حق اینا از بین میره. جواب چیه؟ یه نکته ای داره، یه نکته شو بگی. نه ببینید نکتهش اینه الان. احسن آقای مکی رسید. ببینید نکتهش اینه، این آدم اگه کشته بشه این اموالی که داره همه ارث نمیشه. من بعد وصیت او دین، دین تقدم داره بر ارث. بنابراین نه تنها ضرر به غرما نیست، بلکه در بعضی موارد نفع غرما هم هست. چی؟ نرشته باشه. حالا نرشته باشه چه ضرری دارم؟ نه ببین، حتی ممکنه نفع غرما باشه. چرا؟ چون ما که میگیم دارایی هاش کمتر از به اصطلاح بدهی هاشه در زمان حیاتش، زائد بر مستثنیات دین رو میگیم، چون مستثنیات دین رو که لازم نیست. اما وقتی مرد چی؟ کل اموالش رو در نظر میگیریم. یعنی یه بابایی ممکنه 5 میلیون تومان زائد بر مستثنیات دین داشته باشه، اما مستثنیات دینش مثلا 5 میلیون یا 10 میلیون بیارزه، چون خونه ای که داره و وسیله ای که داره زندگی میگه، چیزایی که به هر حال با اون زندگی روزمره شو داره میگذرونه که جز مستثنیات دینه، اونا ارزش داره. کل این مایملکش من بعد وصیت او دین منتقل میشه به ورثه. بنابراین اگه این بابا الان بمیره به نفع قرماست، چون قرما قبلش باید از اون 5 میلیون فعلا استفاده کنه، در حالی که بعدش کل اموال این به میدان میاد و در نتیجه میتونن از دو همه بدهیشون رو در واقع از این مطالبه.
اعترافی کرد به ضرر اصلی به خودش وارد و حالا به تبعش رو برد میگن یه ضرر بده
اصلا ضرر نمیخوره به قرآن
ممکن بخوره
چرا؟
این مستثمر دهی نشت 2 میلیون 400 میلیون به دکار
خب
قرآن هم 10 میلیون داره
خب
زنده باشه کار میکنه باید 500 سال
این 400 میلیون 400 سال دیگه هم نمیتونه بده
میتونه بخشه
نمیتونه بده الان نه دیگه وقتی حکم به افلاس کردی دیگه بقیه بدهی رو نمیدن آقا جون شما احکام افلاس رو نمیدونی وقتی شما رفتی تقاضا کردی که آقا این مفلسه اون دیگه از بقیه بدهیاش عملا سلب میشه دیگه لازم نی بده همینا رو تقسیم میکنن میدن دیگه نه اینکه بعدن دوباره بیا بقیه‌اش رو بگیر فکر کردی قسط‌بندی میکنه شما این مثل که تصورتون از حکم افلاس درست نیست کتاب الافلاس تو لمعه نخوندی؟ احسن همون مشکل نه به شما اون تو مقدمات ما یه جا فقط یه دوره فقه میخونیم اگه اونجا نخونیم دیگه بعدش نمیخونیم دیگه چون همش ارجاع میدن ما گاهی مراجعه میکنیم برای همین من یادمه من اصرار داشتم تمام کتابای لمعه رو بخونم و تمام لمعه رو خوندم تمام لمعه رو با اینکه بعضی جاهاشو استادا درس نمیدادن اون موقع من میرفتم استاد خصوصی به زحمت پیدا میکنم بعضی از استادا به من گفتن آقا تو که بهتر از ما میفهمید از سر ما بردار برو خودت مطالعه کن گفتم آقا من باید کل لمعه رو درس بگیرم ببینید بحث افلاس اینه وقتی قرما رفتن به دادگاه شکایت کردن که آقا این بدهیای ما رو نمیده طلبای ما رو نمیده بدهکاره دادگاه هم آمد و گفت بله آقا این داراییش اینقدره طلبای شما اینقدره حکم به افلاس کرد دیگه تقسیم این دیگه تموم شد دیگه بعد از این بدهکار نیست زندم بمونه نمیاد یک قرون اضافه دیگه به کسی بده تموم شد چیکار کارم بکنه کار بکنه خب نرن مراجعه نکنن حکم به افلاس نگیرن آقا جون اگر میخوای بدهی تو کلش رو بگیری نرو حکم به افلاس بگیر حکم به افلاس که گرفتی این پایان داستانته خودت رفتی پذیرفتی که نصف بدهی تو این بده خب به اون معنا بس کلن باب قصاص بسته است نه نه این ربطی به ارتکاز این نداره نه آقا نه این اصلا ربطی به این شما یه فقه جدید باید بنویسی حیفه واقعا با این تحقیقات ببینید ما اینو تو بحث خودش میگیم تو لازرر هم گفتیم اینو تو لازرر توضیح دادیم میگیم لازرر و لازرار میگه هیچ حکمی در اسلام جعل نشده که ضرر وارد کنه بعد اشکال میکنه که آقا جهاد بزن و بکش داره یارو میمیره اموالش از بمیره چی ضرر نداره اینم ضرره دیگه چطور میگه حکم جعل نشده به این خوبی جنگ جهاد دیگه ضرره دیگه خمس ضرر نیست برای بعضیا که گفت از دادن جون سخت‌تره دیگه یک پنجم مالشو بده زکات ضرر نیست اینا چی میگی شما ضرر نیست جواب میدین اونجا میگیم اون احکامی که تا یه حدی یک سقفی ذاتن این مقدار ضرر رو دارن لازرر اصلا اونا رو شامل نمیشه لازرر اون اصلا دربر نمیگیره این مقدار که بالاخره وقتی یه کسی اقرار میکنه یه ضرری وارد میشه بلی بالاخره یکی میمیره به فرزندانش به خانوادهش یه کسی رو از دست میدن یه کسی یه پولی رو اقرار میکنه بالاخره یه مقدار از دارایی‌هاش کم میشه و یه عده‌ای که مثلا از اون استفاده میکردن یه ضرری به اونا این مقدار اصلا مورد نظر نیست همین مقدار که این شخص داره علیه خودش یک حرفی رو خبر میده عقلا میگن آدم عاقل متعارف بر علیه خودش حرفی نمیزنه مگر اینکه واقعا چنین چیزی باشه این قاعده عقلایش اینه میگه آدم که بی خودی علیه خودش حرف نمیزنه حتی یه چیزی از اینو میگه از این بابه به همین دلیل اونجایی که این به هم بخوره حجت نیستا یه بابایی میاد اقرار میکنه ما میبینیم این دنبال اینه که یکی دیگر رو در نجات بده یا مثلا یه درآمد دیگری مثلا میاد میگه آقا من بدهکارم به این آدم اینقدر ما میبینیم این مثلا یه چیز دیگری رو مثلا میخواد بهش برسه، دنبال اینه از طریق این اثبات این بدهی و پرداخت این بدهی به اون یه چیز دیگه برسه، این دنبال اونه. اینجا اقرار اعتباری نداره، میگه برو آقا. این
که آدم
عادی نیست، میدیدن نه دیگه، معتقد نه
آدم نمیدیدن.
آه این نظر شماست، اونا خودشون گفتن ضرر به چیز میشه، حالا فقها ها نمیدونستن خودشون چی میگن، شما براشون گفت. اگه شما نبودیم بیچاره ها 1400 سال چی میکشید. بله، حالا بذارید مسئله بعدی رو که یک کمی بیشتر چیز داره. مسئله سوم، البته من فکر کردم خوندم، حالا جناب آقای دهخان میفرمان نه میخونیم دوباره، حالا میخونیم، هم نداره ضرر نداره. یه نکته کوچیکی داره، شاید اونو نگفتم اونو عرض میکنم. ایشون میگه سند روایت رو نگفتید، میگم. این داستان این است که لو اگر شخصون به قتلهی عمدن و آخر به قتلهی خطأ، یه بابایی مکشته شده، یکی میاد میگه آقا من عمدن اینو کشتم، یکی دیگه میاد میگه آقا من کشتم ولی من عمدن نکشتم، خطأ کشتم. حالا این ولی دم دو تا مقر داره، یکی مقر به عمده، یکی مقر به اصطلاح خطا. چی کار کنه؟ فقها ها فرمودن، غیر از دو نفر، فقها ها فرمودن این آدم میتونه این مقر به عمد رو بگیره، اینو قصاص کنه، حکم عمد، حالا خواست قصاص کنه، نخواست ببخشه دیه بگیره. میتونه مقر به خطا رو بگیره، خب مقرر به خطا رو دیگه قصاص نمیتونه بکنه، میتونه بره دیه ازش بگیره، اما نمیتونه بگه هر دوانه، هر دوتاتون اقرارتون رو قبول دارم، مثلا این یکی رو قصاص کنه اون یکی هم دیه ازش بگیره. نمیتونه بگه من هر دوتون رو میکشم، بعد مثلا یه دیه کامله رو نصف به تو نصف به اون به ورثتون میدم، اینا رو نمیتونه بکنه. چرا؟ اینجا مدرکش یه روایتی بود، قبلا اشاره کردیم، یه روایتی است که این روایت رو صاحب ریاض ازش تعبیر میکنه القریب و من الصحیح، نزدیک به صحیح است. این روایت رو کی نقل کرده؟ صاحب ریاض میگه حسن ابن محبوب اینو نقل کرده، حسن ابن محبوبی که مجمع علی تصحیح ما یصح عنه، یعنی از اصحاب اجماع. بعد روایت رو نقل میکنه، مضمون روایت همینیه که عرض کردم، مضمونش اینه ان رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الی ولیه فقال احدهما انا قتلته عمدا وقال الاخر انا قتلته خطأ. خب چی کار کنه این آقا؟ فقال، حضرت فرمودن این هو اخذ به قول صاحب العمد فلیس له على صاحب الخطأ سبیل و این اخذ به قول صاحب الخطأ فلیس له على صاحب العمد سبیل. ایشون تعبیر کرده صحیح قریب من الصحیح. صاحب جواهر رضوان الله علیه همین روایتو که نقل کرده ازش تعبیر کرده به خبر، خبر یعنی ضعیفه، چون در واقع راوی این روایت حسن ابن محبوب نیست اصلا. حالا صاحب ریاض یه جوری نقل کرده که گویا صاحبه، گویا حسن ابن محبوب راوی روایته، حسن ابن محبوب به واسطه یکی دیگه اینو نقل میکنه، اون کیه؟ جناب حسن ابن صالحه. صاحب جواهر میگه این خبره، چرا؟ چون حسن ابن صالح توثیق نداره، همون مضمونه، مضمونش که خوندیم همون روایت. بحث این روایت مربوط به جناب حسن ابن صالحه. این حسن ابن صالحه که تو این روایت هست، من روایت و اصلش رو از وسائلم آوردم، وسائل یه باب گذاشته صاحب وسائل تحت عنوان ثبوت القتل بالاقرار بهی و حکم ما لو اقر اثنان به قتل واحد علل انفراد و حکم من اقرس و مرجعه. این عنوان باب. یه رو روایت که نقل میکنه اینه، همین روایت جناب حسن ابن صالح. حسن ابن صالح از نظر عقیده ظاهرا عقیدش زیدیه، بطریه، سالکیه است. بطریه یه فرقه از زیدیه هستن، سالکیه یه فرقه از بطریه هستن. این مطلب رو از کلماتی که در مورد ایشون گفته شده در کتاب رجال شیخ طوسی، حسن ابن صالح ابن حی الحمدانی ثوری الکوفی صاحب المقاله زیدیون، این زیدی است، الیه تنسب از صالحیه منهم، صالحیه از زیدیه یه فرقه است از زیدیه به این منصب. در کتاب رجال کشی که البته مقصود اختیار معرفت و رجاله که اون بخشی است که توسط شیخ طوسی از رجال کشی جدا شده، انتخاب شده، کل رجال کشی نیست، در مورد حسن ابن صالح این آمده. اونجا کشی میگه البطریتو هم اصحاب و کثیر نوا، یه نفره، ول حسن ابن صالح ابن حی، میگه بطریه اصحاب این کثیر النوا اصحاب حسن ابن صالح ابن حی، اصحاب سالم ابن ابی حفصن، اصحاب حکم ابن عتیبن، اصحاب سلمة ابن کهیلن و ابوالمقدام، و اصحاب ابوالمقدام ثابت الحداد. بعدشون توضیح میده، میگه اینها ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کردن، اما اینو با ولایت ابوبکر و عمر هم قاطی کردن، برای اون دو نفر هم امامت قائل شدن، اما عثمان رو نپذیرفتن، گفتن ابوبکر هم امامه، عمر هم امامه، علی هم امامه، اما عثمان رو نپذیرفتن. بعدش هم قائل شدن به این که خروج کنن بر حکام وقت با فرزندی از فرزندان علی ابن ابی طالب، که اینا قائل بودند که این از باب امر به معروف و نهی از منکره. و یثبتون لکل من خرج من ولد علی عند خروجه الامامه، که این عقیده زیدیه است دیگه. زیدیه معتقدن امام کسی است که خرج به سیف، هر کی که بیاد به میدان بجنگه با عقیده بعضیا که اهل جنگن خوبه چیزه. برای همینه این جناب سید حسن آقای به اصطلاح چیز همین حزب الله آسد حسن نصر الله یه وقتی به رهبری این جمله رو گفته بودیشون، گفته بود آقا این یمنی ها بیشتر از ما شما رو قبول دارن، چون ما شما رو به عنوان نایب الامام و ولی امر قبول داریم، اما اینا خود شما رو به عنوان امام قبول دارن، چون اینا رو ضوابط شما رو امام میدونن. حالا این بطریه. فقط نکته ای که در مورد حسن ابن صالح هست اینه، آیا این ثقه است یا نه؟ عقیدش هر چی میخواد باشه، ما با عقیدش کاری نداریم، ثقه هست یا نه. مرحوم شیخ در موردش در فهرستش میگه لهو اصلون، یعنی یکی از کتابهای اصلی مال این حسن ابن صالح. بعد میگه راوی این اصل ابن محبوبه، حسن ابن محبوبه. تو کتب اربعه حسن ابن محبوب 85 روایت با تکراراش از این جناب حسن ابن صالح داره، و خودش هم راوی اصله، یعنی اون کتاب حسن ابن صالحه. من معتقدم همین نقل حسن ابن محبوب که خودش از ثباته، البته این که از اصحاب اجماع باشه بنابر بعضی نسخه هاست، محل اتفاق نیست، اما خودش قطعا از ثباته، این نقل حسن ابن محبوب میتونه دلیل باشه بر وثاقت جناب حسن ابن صالح و این روایت رو تصحیح بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.